فصل سوم.
پهلوان حالا وسط مدرسه سینی بزرگ و براق مسی را به هر دو دست گرفته بود، گذاشته بود روی زانوش و با سینی کلنجار می رفت. زور می زد، قرمز شده بود، عرق می ریخت، نفس تازه می کرد. با کف دست عرق از پیشانی و گلگردنش پاک کرد. دوباره زور زد. من خودم دیدم. همه دیدند. خانم آقا مدیر حالش بد شد. بالا آمد. آقای مدیر گفت: جناب پهلوان، لطفاً امتناع بفرمایید. مراعات احوال خانم ها و نوبادگان را بفرمایید. پهلوان مدتی گیج و ویج به آقا مدیر نگاه کرد. دوباره با سینی کلنجار رفت. خانم آقا مدیر بلند شد. آقای مدیر هم بلند شد و تون تون با بچه هاشان دور شدند. پهلوان هم بلند شد. سینی را محکم کوبید به زمین و رفت به طرف آقا مدیر. پیرمرد ضبط را خاموش کرد. فهمیدیم که عملیات تمام شده. دو سه نفری غرغر کردند. همه آمدیم بیرون از مدرسه. دلنگران بودیم مبادا آقا ناظم توی پیاده رو ایستاده باشد تا ببیند از بچه ها کی به جای مشق نوشتن آمده تماشا. اما نبود. از مکافات صبح ترسیدم. سهرابو هنوز آنجا نشسته بود. گفت: تعریف کن چی دیدی؟ آنقدر دروغ و درنگ تحویلش دادم که دلش را حسابی سوزاندم. همینطور که برای سهرابو که داشت با دهان باز گوش میداد دروغ به هم میبافتم، رسیدیم سر کوچمان. سهرابو گفت: بونگاه چرا شلوغه؟ ها؟ چرا همه گریه میکنن؟ ای داد، تازه قمر بیادم آمد. قرص گچی، ای داد بیداد. با ترس و لرز دویدم رفتم به بونگاه. قمر مرده بود. زنها شیون میکردند. میزدم به سر و کله خودشان. هیچ کس حواسش به من نبود. خیالم راحت شد. نوروز بازوم را گرفت و کشید. گفت: کوپن برانی؟ گفتم: گمش کردم. فوشم داد و رفت و من خیالم راحت شد که قضیه تمام شد و رفت. رفتم تماشا. دلم سوخت. زنها زاری می کردند. هوا داشت خوشخوش بر به سرما می زد. آفتاب دیگر زور و رمقی نداشت تا آدم را گرم کند. دمدمه های غروب بود. دررو که داشت با بیقراری توی بنگاه می چرخید، ناغافل بنا کرد به نالیدن. مندلخان آمد با رخت پاسبانی به بر و با ساک سفری به دست. همه آمدند به او تسلیت گفتند. زن نوروز رفت به اتاق چای دم کند. مندل دل رفتن به اتاق ننش را نداشت. با آن که هوا سوز داشت، همانجا لب حوض نشست، سیگار روشن کرد. نوروز کنارش نشست. مندل گفت: خیلی بد روزگاری شده. آره. بسته سیگار لب حوض بود. نوروز نیم نگاهی به سیگار مندل داشت. آخر طاقتش تاق شد. گفت: با اجازه. یک سیگار از بسته سیگار مندل برداشت، روشن کرد و گفت: اعصاب برای آدم نمیذارم. از بس که همین فرمودی داره، خیلی روزگار بدیه. مندلخان گفت: یه پهلوانی بود به اسم اصلان، یا همچه اسمی. گویا بم هم اومده نمایش داده. آره؟ خیلی زور دارم تا جرأت کردم و گفتم: بله. خودم رفتم به سیر. نوروز خیره خیره نگاهم کرد. گفت: پس بگو پس. اون پنج لرونی گم نشده بود پس. مندلخان تند و پرغضب نگاهش کرد. نوروز غرغر کرد و خاموش شد. مندلخان رو به من گفت: خیلی قد بلند بود؟ خیلی هیکندار بود پهلوان؟ گفتم: نه، مثل همین نوروز حمار. ببخشید، مثل همین آن نوروز خودمون بود. مندلخان سر جنباند. پس بگو ریغماسو ترهی بوده پس. زن نوروز چای آورد. مندل فنجان چای را برداشت و گفت: مرسی. بعد چای ریخت میان نلبکی، فوتش کرد و با صدای بلند سر کشید. بیشتر همسایه ها از خرد و کلان آمده بودند، روی زمین روبروی مندلفان نشسته بودند. هر کار او را با دقت و حتی به نظرم با تحسین تماشا می کردند. مندل رفته بودم بالا بالاها، رفته بود تهران، زن از تهران گرفته بود. او بچه بنگاه بود مثل ما، ولی ما کجا و مندلخان کجا؟ افتخار و اعتبار همه من بود. از بچه و بزرگ پوز او را می دادیم. از بچه و بزرگ خیلی همان خواب می دیدیم رفتیم تهران، شده این پاسبان و شوفر تیمسار. ناگهان دور رو از جا جست، خیز برداشت به طرف در بنگاه. هممون با تعجب نگاه کردیم. عجب، هوشو برادر مندلخان آمده بود کنار در اتاقشان. اتاق ننهش ایستاده بود، داشت از لای در نیمه باز اتاق را نگاه میکرد. بعد سر گذاشت روی دیوار، پشتش به ما بود، اما میدیدیم که شانهاش تکان تکان میخورد و خودش هم طور عجیب و غریبی صدا میدهد. معلوم نبود داشت گریه میکرد یا داشت میخندید. کمی بعد برگشت و زیر چشمی مندل را نگاه کرد. او هم به او. بعد هوشو نشست کنار در اتاق. دررو هم نشست آن طرف در. مدتی هر دوشان مثل مجسمه ساکت و بی حرکت نشستند. هوا داشت خوش خوش تاریک می شد. ناگهان گردبادی آمد. غره‌کشان پیچید میان بنگاه. پر از دود لاخ بود. اما زود تمام شد و گذشت. هوشو بلند شد رفت. میان دود لاخ و گردباد رفت. دررو هم رد بر ردش می رفت. هوشو ناغافل بنا کرد به دویدن. جست و خیز می کرد، می خندید. دررو هم همپاش می دوید، جست و خیز می کرد، به سر و کول هوشو می پرید. هوا تاریک تاریک شد. سوز سرما بر می خزید. خفاشا هم یواش یواش به در آمده بودند. همه جا پر شده بود از خفاش. فردا صبح شهربانو زن ایرج از لای در نیمه باز بنگاه چند نفری را دید که یکی را انداختن لای پتوی کهنه و پاره، دارند از ته کوچه می آیند به طرف بنگاه. همشان با هم بلند بلند حرف می زدند و به شدت سرتکان می دادند. از لابلای جماعت دستی خونی دیده می شد که از توی پتو آمده بود بیرون. آویزان بود و بر کف خاکی کوچه کشیده می شد. مردها وقتی رسیدند پتو را توی بنگاه گذاشتند. رنگ از روی شهربانو پرید. پا به پا کرد و جلوتر آمد. به مردی که سر و صورتش پر از خاک و خون بود و ساکت و بی‌حرکت میان پتو افتاده بود نگاه کرد. شوهرش بود. ایرج. شهربانو غش کرد و افتاد بر خاک. همه کم کم جمع شدند. هممون با ترس و لرز و با دلسوزی ایرج را نگاه می‌کردیم. سر و رو و رخت‌های مردایی که ایرج را آورده بودند پر از گرد و غبار گچ بود. موژه‌هاشان هم سفید بود. یکیشان مات و مبهوت گفت: داشتیم بنایی می‌کردیم، دیدیم از داربست افتید. گفتیم بیاریمش سر جا و مکانش پیش زن و بچه‌هاش تموم کنه. ننه من و زنهای همسایه داشتن شهربانو را به هوش می‌آوردند. بادش می‌زدند. کاگل و گلاب می‌آوردند و می‌بردند. بابام به دو به دو از ته کوچه آمد. ایرج را که دید به همه بد و بیراه گفت. دوید رفت و با موتورش برگشت. گفت ببریمش بهداری. یکی از آشناهای ایرج او را از پشت بغل کرد، سوار موتور شد. بابام پرگاز راه افتاد. گرد و خاک توی کوچه برخاست. دررو هم در میان گرد و خاک بر رد موتور شلنگ انداز می دوید. آن مردها رفتن پی کارشان. شهربانو که به هوش آمد، ننم ممدو من را بغل زد و هم پای شهربانو رفت به بهداری. Thank you. شب بابام برگشت، آمد توی اتاق، با خستگی نشست، پاهاش را دراز کرد و پنجه‌های پاهاش را مالید. خواهرم تالو سفره انداخت، نان و پیاله ماست جلو دست بابام گذاشت. بابا یکی دو لقمه خورد و کشید کنار. نوروز و مشبرام هم آمدن به اتاق ما. نوروز پرسید: ها حالش چطوره؟ بابا مدتی ساکت بود، چند بار سر جنباند و نوچ نوچ کرد. آخرش گفت: نه، هر جور ذهن می سوزونم و فکر میکنم میبینم نه، این ایرج به گمانم دیگه آدم بشو نیست که نیست. حکیما گفتم معلوم نیست زنده بمونه یا نمونه. چند روز گذشت، ایرج زنده ماند، ولی به چه طرزی، به چه طرحی؟ منتها همه خوشحال شدیم. شهربانو داد خروسی کشتند، ایرج هم با همان حال تیشه و ماله برداشت، دوباره رفت پی کار بنایی. انگار کاری برایش نبود. هر صبح زود میزد بیرون و دیر وقت برمیگشت به بنگاه. شهربانو به ننم گفت: رد کار میگرده، اوستایی میجویه که با همین مریضی قبولدارش باشه. چند وقتی به این طرز گذشت، بیفایده. بعد دیگر ایرج از بنگاه به در نرفت. صبح تا شب در سرما و گرما، در باد و خاک و آفتاب، همش کنار اتاقشان می نشست و به دیوار بلند روبرویش خیره می شد. با هیچ کس هم کلام نمی شد. دور رو می آمد کنارش می نشست و مثل ایرج به دیوار بلند هفتچین خیره می ماند. گاهی وقتا مثل اینکه بخواهد فکرهای مزاحم را دور کند، کله ای می جنباند. آدم حیران می ماند که این حیوان زبان بسته دیگر چه مرگش است که مثل ایرج اینطور پرغم و ماتم به دنیا نگاه می کند. ننه هم ترسیده بود. می گفت: یادتان آخر عمری قمره که دوری همین از بیان صبح تا نمای شب کنارش می نشست مثل همین علانی؟ نکنه بلای سر این ننه مرده بیاد هزار بار بدتر از قمر. اون اولها که ایرج تازه خانه نشین شده بود، بابام و نوروز با مشبرام رفتن دیدنش. بابام گفته بود: خب باز خوب سالمی. ایرج سر بالا آورده پرخشم بابام را نگاه کرده بود. بعد بابام دیگر کاری به کار ایرج نداشت، سلام علیکم نمی کرد. می گفت: مردکه بدکویی رو بسیر، خرش رو خیلی بالا بالا می بنده، دیگه با شام فاروده نمی خوره. خدا خرش شناخت شاقش نداد. حالا حکایت همینه. ایرج دیگر گوشه‌گیر شد. تنها اندمش شده بود دور رو. شهربانو زنش کار جست. صبح وقتی هنوز ظلمات بود و خروسا تازه تازه بنا می کردن بخواندن، از بنگاه می رفت به خانه داریوشان. اسمش شده بود کلفت، ولی همه کاری می کرد. داریوشان و زن فرنگیش از نان تازه خوششان می آمد. شهربانو کله سهر می رفت، تنور خانه اربابی رو روشن می کرد، نان می پخت، گاو می دوشید، شیر می جوشاند، بچه ها رو ناشتایی می داد، نان و شیر تازه، خامه و عسل، آب پرتقال. نوروز هر بار که این حرفا را از شهربانو می شنید، تا حرف به خوردنی در خانه داریوش خان می رسید، چشمایش را می بست، نفس عمیقی می کشید و می گفت: بنازم، هی. بعد شهربانو ناشتایی بچه ها را که می داد، آنها را می فرستاد مدرسه. یعنی آنقدر دم در خانه می ایستاد تا راننده سرویس بیاید و بوق بزند. آن اولها شهربانو خواسته بود دختر کوچک ارباب را ببوسد. دخترک رفته بود پدر و مادرش را خبردار کرده بود و آنها شهربانو را دعوا کرده بودند. از آن وقت به بعد یادش داده بودند که با بچه‌ها فقط بای بای بکنند. به ننه هم میگفت: دستشان تکان تکان میرن و میگن بای بای شیشی. خدایا توبه، اسمم را هشتن شیشی جای شهربانو.